بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. امیدوارم که در این سال جدید با برنامه‌های جدید، اهداف جدید و متعالی بهار رو آغاز کرده باشید. بحث ما در شرک شناسی بود، نکاتی تقدیم حضورتون شد. امروز در مورد شرک در عمل مطالبی تقدیم خواهد شد، عنایت بفرمایید. این بخش از شرک اهمیت زیادی داره، از این جهتی که خیلی از ماها غالبا مبتلای به این شرک هستیم. در یک تقسیم بندی کلی شرک رو تقسیم میکنن به شرک جلی یعنی آشکار و شرک خفی یعنی پنهان. همان گونه که توحید درجات و مراتب متعددی داره و هر انسانی ممکنه در رتبه یا درجه ای از توحید قرار داشته باشه، حالا یا در مراتب پایین اون یا در مراتب متوسط و یا در مراتب اعلا و بالای اون، شرک هم دارای درکات متعدد هست. در مورد چیزهای مثبت کلمه درجه استفاده میشه، در مورد چیزهای منفی کلمه درکه. درکات چون حالت سقوطی داره، درجه حالت ارتقایی داره، سعودی. پس شرک دارای درکات متعدد هست، یعنی اگر گفته میشه بیشتر مردم مشرک هستند، اینگونه نیست که شرک همه به یه اندازه یا به یک شکل باشه. شرک من ممکنه به یک شکل و یک اندازه باشه، شرک دیگری به یک شکل و یک اندازه دیگه. بر همین اساس هم هست که به شما که عرض کنم بیشتر کسانی که ایمان آوردن قطعاً کم و بیش رگه هایی از شرک در عقاید، اعمال و گفتارشون وجود داره. یعنی ما اهل ایمان هستیم، خدا رو قبول داریم، توحید رو قبول داریم، معاد رو قبول داریم، پیامبر، امامت، خب این باورها رو داریم. اما اگر شرک شناسی نکنیم، ممکنه این ویروس وارد ایمان ما شده باشه و ما مبتلای به شرک شده باشیم بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم. به همین خاطر هم هست که بهش میگن خفی، یعنی پنهان. ویروسی است پنهان که تا انسان واکاوی نکنه یا در شرایط قرار نگیره معلوم نیست که خودش رو نشون بده. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این آیه رو این چند روز زیاد تکرار کردیم که حق تعالی می‌فرماید اکثریت مؤمنان مشرکند. اکثریت مؤمنان مشرکند. خب حالا ما هم جزء مؤمنان هستیم و قطعاً جزء اون اکثریت هستیم، چون افراد خاصی هستند که به صورت کامل مؤمن هستند و از شرک دور هستند. بنابراین با تأکید این آیه شریفه که خداوند در سوره مبارکه یوسف آیه 106 می‌فرماید اکثریت مؤمنان مشرک هستند، این تأکیدی که این آیه شریفه دارد، لازم هست که ما به صورت جدی ایمانمون رو واکاوی کنیم، چکاپ کنیم، بررسی کنیم، معاینه کنیم و شرک‌های اون رو پیدا کنیم و از بین ببریم. شاید به همین جهت قرآن مؤمنان رو به کسب مراتب عالی‌تر ایمان به خدا و پیامبر دعوت می‌کند و می‌فرماید یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید به خدا و رسول او. خب قطعاً کسانی که ایمان آوردن ایمان دارن، چرا دوباره گفته میشه ایمان بیارید؟ ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید. این از این جهت است که ایمان دارای مراتب هست. می فرماید این ایمانی که شما آوردید خیلی خوب، برای شروع خوبه، اما بیاد بالاتر و به اون مراتب اعلای ایمان برسید و در واقع ایمان خودتون رو از شرک پاک کنید. برای اینکه ما این شرک خفی رو بهتر بشناسیم و قدرت تشخیص بهتری براش داشته باشیم، توجه به برخی از نمودهای این شرک، یعنی شرک خفی، میتونه در پرهیز از اون به ما خیلی کمک کنه که چند نمونه رو بنده خدمتتون عرض میکنه. یک، نمونه اول، اگر کسی بدون توجه به خدا اشخاص یا اشیاء رو مشاهده کنه و بخواهد با استدلال به اون اشیاء توحید و خدا رو ثابت کنه. خوب دقت بفرمایید، همون کاری که امروز ما میکنیم، آسمان رو میبینیم، درختان رو میبینیم، عجایب خلقت رو میبینیم، بعد با استدلال به اینها میگیم خب پس خدایی وجود دارد که اینها رو آفریده. این رو میفرمایند شرک خفی هست. این یک نمونه از شرک خفی و ضعف ایمان هست. یعنی چی؟ چگونه ممکنه این موضوع شرک خفی و ضعف ایمان باشه؟ چرا به این گفته میشه ضعف ایمان و شرک خفی؟ علتش اینه که نگاه به هر چیز اگر قبل از نگاه به خدا باشد، این حجابی است که اکثر مؤمنان به اون گرفتار هستند. یعنی مؤمن واقعی باید به جایی برسه که اول خدا رو ببینه و به وسیله خدا اشیاء رو ببینه، چون اون هو الاول و الاخر هست. اگر او هو الاول هست، ما باید اول اون رو ببینیم. اگر ما او رو نمیبینیم، به او توجه نداریم، اول مخلوقات رو میبینیم، بعد از طریق مخلوقات پی به وجود خالق میبریم، خب این ضعفه. و چون این شخصی که اکثر ما این گونه هستیم، اکثریت به جز تعداد کمی از اهل معنا، ما بقیه انسان ها این گونه هستند که اول اشیاء رو میبینیم، موجودات رو میبینیم، مخلوقات رو میبینیم و از طریق اونها پی به وجود خدا میبریم. این رو میفرمایند شرک خفی هست. ببینید چقدر جای کار داره هنوز و ما دلمون به چه مرتبه از ایمان خوشه. ما در مراتب پایین هستیم متاسفانه و باید تلاش کنیم. همون گونه که فصلها عوض شدن، ما هم باید تغییر کنیم، عوض بشیم، باید رشد داشته باشیم، تکامل داشته باشیم. باید به جایی برسیم که خداوند رو قبل از هر چیزی و با هر چیزی و بعد از هر چیزی ببینیم. اگر خداوند موجود نامحدود هست، وقتی که ما اول اون رو نمیبینیم، نتونستیم این نامحدود بودن رو درک کنیم. اگر او همه جا هست، خب چرا اول من او رو ندیدم؟ این ضعفه، ضعف ایمان. این یک نکته بسیار مهم و لطیفی است که جای کار خیلی داره. انسان باید به جایی برسه که اول او را ببیند، با همه چیز هم او را ببیند، بعد از همه چیز هم او را ببیند، چون او هو الاول و الاخر هست. برای رسیدن به این مقام هم کلاس رفتن و کتاب خوندن فایده ای نداره. اینها مفاهیمه. باید کار عملی کرد. باید درونمون متحول بشه. با چشم دل باز بشه. انشاءالله. مورد دوم، نمونه دوم که کمک میکنه ما شرک خفی رو بهتر تشخیص بدیم، کسی که مال، مقام، علم یا هر چیزی رو به دست آورده و اون رو ناشی از تلاش خودش میدونه. یه من، ببینید، تلاش من، فکر من، طرح من، کوشش من، برنامه ریزی من، من. این کسی که گرفتار این منیت هست، این هم گرفتار تفکر مشرکانه قارون شده. چون قارون هم میگفت من اینها رو، این اموالی که به دست آوردم رو، در نتیجه دانش و علم خودم به دست آوردم. من علمش رو دارم و با علم اقتصاد تونستم این سرمایه رو جمع آوری بکنم. میفرمایند این شخص هم گرفتار شرک هست. خداوند در سوره مبارکه قصص آیه 78 اونجایی که داستان قارون رو ذکر میکنه به این نکته اشاره دارد که قارون گفت قال انما اوتیته على علم عندي، من اینها رو به دست آوردم بر پایه اون دانشی که خودم دارم. یعنی توجه نداره که آنچه که تو به دست آوردی لطف خداست. الان توی این تعریف، توی این جمله‌ای که قارون داره میگه، جایگاه خدا کجاست؟ خدا چه نقشی داره؟ هیچ نقشی برای خدا قائل نیست و خودش رو داره میبینه، علم خودش رو. من با دانش خودم، با توانمندی خودم این رو به دست آوردم. شما امروز همین رو ببینید تو جامعه آیا اکثر مردم گرفتار همین شرک نیستن؟ آیا همه ما فکر نمی کنیم که فکرمون، اندیشمون، علممون، طرحمون، زور و بازومون، تلاشمون، کوششمون، اینها باعث شده که من این چیزها رو به دست بیارم، به این موقعیت برسم؟ داریم دیگه، ما گرفتار این شرک هستیم، جامعه گرفتار این شرکه. و از اون بدتر اینه که جامعه داره مردم رو به سوی این نوع از شرک خفی سوق میده، هدایت میکنه به این طرف. چگونه؟ با همین دوره هایی که برگزار میشه، با همین طرحایی که برگزار میشه که همش بر مبنای درآمد هست، که شما بیاید ما 0 تا 100 مثلا درآمدزایی رو به شما یاد میدیم، 0 تا 100 موفقیت رو ما به شما یاد میدیم. وقتی هم میری جلو حرفی از خدا نیست، نقشی برای خدا تعریف نشده، اینا شرکه همش. اگر رازق خداست، اگر قادر خداست، اگر عالم خداست، اگر همه کار خداست، شما هر کسی یا هر چیزی رو مؤثر بدونی و نقشی براش تعریف کنی، این میشه شرک. کلمه شرک، تعریف شرک این بود دیگه، شریک قائل شدن برای خدا. الان هم بحث ما شرک در عمل هست، که ما در اعمال و رفتارمون متاسفانه شرک داریم. این نوع اعتماد به نفس و احساس استقلال در مقابل اعتماد و توکل به خدا از مصادیق شرک خفی هست. ببینید ما چه گیرهایی تو کارمون هست، اینها رو رها کردیم، چسبیدیم به حرف مردم که حالا چرا اون پشت سر من این حرف رو زد، چرا اینو گفت، چرا اونو گفت. ما برای تصحیح اعتقادات و باورهامون خیلی وقت کم داریم، چون ضعف‌های زیادی داریم، نقص‌های زیادی داریم که اینها رو باید از بین ببریم. و یکی از مهمترین ضعف‌ها هم همین مبتلا شدن به شرک خفی هست. پناه می‌بریم به خدا. نوع سوم، نمونه سوم، چشم به مال و قدرت دیگران دوختن. اینکه دلت به مال دیگران خوش باشه یا به قدرت دیگران خوش باشه، که فلانی منو حمایت میکنه. چشم به مال و قدرت دیگران دوختن و در حوادث روزگار به غیر خدا نظر داشتن وقتی یه مشکلی، یه گرفتاری برات پیش میاد، اولین کسی که تو ذهنت میاد کیه که به نظرت میرسه اون میتونه به تو کمک کنه؟ و اولین کسی که تماس میگیری کیه؟ از اولین کسی که کمک میخوای کیه؟ صدای اولین کسی که میزنی کیه؟ اینها رو بررسی کنیم دیگه. توی شرایط سخت، در شرایط سخت بررسی کنیم ببینیم واقعا ما دلمون به کی خوشه. اگر پدر، مادر، همسر، دوست، عمو، خاله، رفیق، فلان مسئول، فلان، همه شرکه، که دلمون به اینها خوشه و به اینها نظر داریم، این شرکه، شرکی خفیست. گفتن این جمله عامیانه که اول خدا، دوم فلانی، یا اگر فلان کس یا فلان شی نبود من هلاک می شدم، اینها همگی از نمودهای شرک خفی هستند که ما بهش توجه نداریم و معمولا هم اینجوری زندگی می کنیم. در ذیل آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که خداوند می فرماید اکثریت مؤمنان مشرکند، امام صادق علیه السلام فرمود که مقصود آن است که شخص بگوید اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم، و اگر فلانی نبود به آن بلا مبتلا می شدم، و اگر فلانی نبود خانواده ام تلف می شد، و در همه این موارد برای خدا شریک قائل شده که او را روزی می دهد و بلا را از او دفع می کند، که او شریک، اون شخص داره این کار را می کنه. پرسید اگر این گونه بگوید که چنانچه خدا به فلانی بر من منت نگذاشته بود من هلاک می شدم چطور؟ آیا این هم شرک است؟ حضرت فرمودند آری، این گونه گفتن بی اشکال است. فرمودند این گونه گفتن بی اشکال است، چون این تعبیری گویای آن هست که همه پدیده های عالم مجرای فیض خدا هستند و این عین توحید هست. پس حواسمون باشه کسی رو کنار خدا قرار ندیم، مخصوصا در بحث رازقیت. رازق اوست، رزاق فقط اوست، پس کسی دیگه رو کنار او قرار ندیم، دلمونم به کسی دیگه خوش نباشه. نمونه دیگه، چون ماه شعبان هستیم و ماه شعبان ماه خودسازی و تطهیر و پاکسازی است، از این جهت این موضوع رو انتخاب کردم و دارم تقدیمتون میکنم که در این باقی مونده از ماه شعبان دست و پا بزنیم، شرک رو از خودمون دور کنیم، شناسایی کنیم تو وجودمون. الان من دارم توضیحاتش رو عرض بکنم، بعد خودمون باید تطبیق بدیم با زندگیمون و دنبالش بگردیم، اون مواردی که پیدا میکنیم از شرک اینها رو از خودمون دور کنیم. مورد بعدی، نمونه بعدی، ریا، ریاکاری. اون افرادی که مبتلای به ریاکاری هستند اینها گرفتار شرک شدن. ریاکاری شرکه، شرک عظیم هم هست، جز شرک های بزرگه، اگرچه مخفیست اما قبح، قباحتش زیاده، بار منفی خیلی داره. تعریف ریا چیه؟ خودنمایی. خودنمایی، من یه هنری دارم، یه توانمندی دارم، این رو بخوام به دیگران نشون بدم که من اینم، من آدم خوبی هستم، من آدم خوبی هستم. حالا ممکنه حقیقتا این گونه نباشه، یا شاید هم باشه، ولی میفرماید باز ریا نکنید. ریا بیشتر در کارهای مثبت، در عبادات انجام میگیره. اینکه مثلا من نمازمو عادی دارم میخونم، یه نفر بیاد جلوی اون شخص نمازمو طولانی کنم، قشنگتر و کاملتر بخونم مثلا، یا اگر کسی نباشه من مثلا یک نیازمندی به من رو میزنه از من کمک میخواد، من کمک بهش نمی کنم تو حالت عادی، اما اگه کسی معلوم هست جلوی اون کمک میکنم، که هدفم هم اینه که به این شخص بفهمونم که من آدم مؤمنی هستم، من آدم خوبی هستم. این میشه ریا. بعضی از چیزها رو در خودم کنترل میکنم، کارهای بد انجام نمیدم جلوی دیگران، یا بعضی از کارهای خوب رو که اگر دیگران نباشن انجام نمیدم حالا جلوی اونها انجام میدم یا کیفیتش رو میبرم بالاتر. هدفم هم اینه که اینا فکر کنن من آدم خوبی هستم، اینا بدونن من آدم خوبی هستم. خب توحید این بود که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در وجود نیست مگر خدا. الان اون شخصی که داره ریا میکنه و هدفش اینه که در دل طرف اثر بذاره، در فکر طرف اثر بذاره، آیا خودشو مؤثر دانسته یا نه؟ خودشو صاحب اثر دانسته یا نه؟ این شرکه. اساسا ریاکار علت اصلی مبتلا شدنش به این بیماری خطرناک ضعف توحیدی است. اگر توحید قوی داشته باشه مبتلایی به ریا نمیشه، چون اگر قرار هست اثری گذاشته باشه لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر قرار هست کسی منو ببینه دیده بشم، خدا همه کارا رو بلده، مثلا خدا نمیتونه، نمیخواد، محدوده، نه شرکه دیگه، چون نتیجهش میشه این. مورد بعدی سمعه، ریا سمعه. ریا این هست که ما به دیگران نشون بدیم که خوب هستیم، نشون بدیم که من مثلا کارمون برای خداست، من آدم مؤمنی هستم، نشون بدم. سمعه این هست که وقتی کار خوبی رو انجام دادم به گوش مردم برسونم، یعنی خود اون کار رو نشونشون ندادم، کار خوبم رو به مردم نشون ندادم، ولی یه جوری به گوششون میرسونم که من فلان کار رو کردم. حالا یا مستقیم خودم حرف میزنم یا بالاخره به یه شکلی به مردم میرسونم که مردم بفهمن که من فلان کار خوب رو انجام دادم و در ذهنشون بیاد که ها این آدم خوبیه، بدونن من آدم خوبیم. اما این بار نه از طریق نشان دادن اعمال و رفتار خوب، بلکه از طریق به گوششان رسوندن. نشان دادن کار خوب با هدف اینکه در دیگران اثر ایجاد بشه و اونها درباره من هر فکر خوبی بکنن و من رو مثلا انسان خوبی بدونن، این میشه ریا. حالا رسوندن کارهای خوبی که انجام دادم به گوش دیگران، این هی تعریف کنم، آره ما رفتیم فلان جا اینجوری شد، من دیشب که نماز شب میخواستم بخونم فلان شد، نمیدونم. ببینید به یه طریقی دارم کارهای خوبم رو به گوش دیگران میرسونم، اینو بهش میگن سمعه، که این هم یکی از مصادیق شرک هست، چون به این وسیله دارم در واقع خودم رو مؤثر میدونم، من میخوام روی ذهن دیگران اثر بذارم، در صورتی که اثرگذار کی هست؟ خداوند. یه نکته خیلی مهم، ریا و سمعه اگر در متن عمل عبادی مثلا نماز، روزه، حج، اعمال اینگونه ای، اعمال عبادی، اگر در متن اعمال عبادی باشه عبادت رو باطل میکنه. یعنی شما اگر نمازی رو با ریا بخونی یا با سمعه بخونی، با این هدف بخونی، نمازت کلن باطله، یعنی باید دوباره باید بخونیش، به جا بیاریش. اگر در نمازت در متن عمل عبادیت گرفتار ریا یا سمعه بشی، اون عمل کلن باطله، مثل اینکه نخوندی. اما اگر خارج از متن باشه یا در حاشیه بیرونی او قرار بگیره، اگرچه حرمت تکلیفی داره، اگرچه حرمت تکلیفی داره، ولی حرمت وصفی نداره، یعنی باطل نیست، باطل نیست. اگر در متن، یعنی همون موقع این کار رو انجام بدیم، همون موقعی که داریم عبادت میکنیم، مثلا الان من مشغول نماز هستم، همجوری که دارم نماز میخونم یه مرتبه یکی وارد میشه، منم مثلا قشنگتر وای میسم، صاف وای میسم، حمد و سورامو کاملتر میخونم، سجده هامو طولانیتر میکنم، برای که اون بگه آه این آدم خوبیه، چقدر آدم با خداییه. چون در متن عبادت هست امش باطل میکنه نماز رو. اما اگر نه، درباره نمازی که دیشب خوندم دارم صحبت میکنم، نماز رو باطل نمیکنه، ولی کار حرامی انجام دادم، یعنی اثر منفی خودش رو میذاره. امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که عبادت را به قصد قربت انجام ندهد و تنها هدف او خوشایندی مردم باشد و دوست داشته باشد که عبادتش به گوش مردم برسد، این گرفتار سمعه شده و سمعه هم شرک خفی هست و برخی از ریاضت‌های نامشروعی که بعضیا انجام میدن، بعضی از مراقبه‌هایی که میکنن برای که مثلا حالاتی درشون ایجاد بشه تا بتونن خودی نشون بدن، یا بالاخره تعریف و تمجیدهایی که از خودشون دارن، اینها هم شرک خفی هست. خب من فکر میکنم کافی باشه، چون موارد سنگین شد. این قرار باشه که انشالله آنچه که می آموزیم رو به عمل در بیاریم. این چند مورد رو به صورت ویژه براش وقت بذارید. اگر ما بتونیم وجودمون رو از شرک پاک کنیم، تطهیر کنیم، توحیدمون رو عاری از شرک کنیم، رشد معنوی و معرفتی عجیبی پیدا میکنیم. الان چند سال اهل نماز هستیم، اهل دعا هستیم، کارهای خوب انجام میدیم، اما مثل اینکه داریم دور سر خودمون میچرخیم، هیچ اتفاقی نیفتاده. یکی از دلایل اصلیش اینه که این ویروس شرک وجود ما رو فرا گرفته. اگر بتونیم این تطهیر رو انجام بدیم که ماه شعبان رو هم گذاشتن برای تطهیر، برای توبه، برای پاکسازی کامل، اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم، قطعا ماه رمضان خیلی خوبی خواهیم داشت و قدم بزرگی رو برداشتیم، مخصوصا با توجه به اینکه این شرک خفی است. مثل امروز بعضی از بیماری ها که خطرناک هست، مثلا سرطان، از این جهت سرطان خطرناک هست که بیماری از قبل مثلا چند سال تشکیل شده ولی آشکار نیست، نشانه ای نداره، نشانه های اون بیماری پیدا نیست، بعد یه مرتبه یه شدتی پیدا میکنه، اتفاقی میفته، میبرن آزمایشگاه، بعد اونجا متوجه میشن که ایداد بیداد، مثلا شما 10 سال سرطان داشتی، خبر نداشتی. وقتی خبردار میشیم که تخریبش خیلی زیاد بوده. این بیماری بیماری پنهان هست. انشالله که ما هم بتونیم در مسیری قرار بگیریم که با درک کامل توحید از ریا و سمعه و انواع شرک ها، مخصوصا شرک های خفی، نجات پیدا بکنیم انشاءالله. ایام خوبی رو براتون از خداوند آرزومندم. التماس دعای ویژه دارم از همه شما عزیزان تا جلسه آینده که انشاءالله تطهیر کامل صورت گرفته باشه، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. گفت شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. این شستشو رو فراموش نفرمایید. خدا نگهدار. وقتتون بخیر. التماس دعا.